بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیاتی که در موضوع مهدویت باید مورد بحث قرار بگیره این آیات شریفه سوره کهف هست، آیاتی که مربوط به قضیه ذوالقرنین و قضیه یعجوج و معجوج هست. آیه 93، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعینونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ثاوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. از آیه 93 تا آیه 98 این اشاره داره خدای تبارک و تعالی به تقریبا آخرین سفری که ذوالقرنین داشته که رسیده به بین السدین، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. حالا اینجا سدین رو به دو کوه تفسیر کردن در تفاسیر. گروهی از مردم بودند در میان این دو کوه که لا یکادون یفقهون قولا، که این مختلف معنا شده. لا یکادون یفقهون قولا، مجمع البیان میگوید که اینها لغتی رو به کار میبردن که لا یعرفون غیرها، غیرها، غیر این لغت رو نمی فهمیدن اصلا. کادو لا یعرفون غیرها. ابن عباس گفته کادو یفقهون کلام، بله، یفقهون کلام احد ولا یفهمون ناس کلامهم. نه اینا کلام کسی رو می فهمیدن نه دیگران کلام اینها رو می فهمیدن. این حالا یا اینها به یه لغت خاصی صحبت می کردن، کادو، بله، لا یکادون یفقهون قولا، اینا قولی رو نمی فهمیدن چون خودشون به یک لغت خاصی صحبت می کردن، غیر از اون لغت هم چیز دیگری رو نمی فهمیدن. برخی گفتن که این لا یکادون یفقهون قولا اشاره به لغت و لسان نداره، بلکه اشاره به ضعف فکری و کلامی اینها داره، یعنی خیلی اهل فکر نبودن، اهل فهم نبودن. به عبارت دیگه کنایه است این لا یکادون یفقهون قولا، یعنی آدم هایی بودن ضعیف الفکر بودن، نه مشکلی از جهت لسان داشتن. و شاهد این معنا این است که در آیه بعد میگوید قالو یا ذلقرنین ان یأجوج و مأجوج، ولو اینکه حالا خدای تبارک و تعالی داره قضیه رو حکایت میکنه، ما نمیتونیم بگیم که اونا یه حرفی زدن به یه لسانی که ذوالقرنین همون لسان رو داشت، چون اینجا بعضیا باز به تکلف افتادن گفتن که حالا ذوالقرنین هم مثل حضرت سلیمان، همانطوری که حضرت سلیمان خدای تبارک و تعالی منطق و طیر رو به او تعلیم داد، کلام اینها رو هم به حضرت سلیمان تعلیم داد. برخی گفتن که نه، یک مترجمی اینجا قرار داده شد. این تکلفایی است که در تفاسیر وجود داره. پس ببینید حالا لا یکادون یفقهون قولا، اگر ما معنای ظاهریشو بگیریم یعنی لا یکادون یفقهون لفظا، اینا هیچ کلامی رو نمی فهمیدن. قول رو معنای لفظ به معنای کلام بگیریم، یعنی نه حرف اونها رو دیگران می فهمیدن نه اونها حرف دیگران رو می فهمیدن. این یک احتمال. خب روی این احتمال این تنقیص برای اینها نیست یا ضعفی برای اینها نیست. خب قول و لسان، هر قومی دارای یک لسانیه، لسان خودش رو میفهمه و لسان دیگران رو هم نمیفهمه، این تنقیص نیست. ظاهر آیه این است که خدای تبارک و تعالی میخواد اشاره بکنه به یک کمبود اینها، به یک نقصی در اینها، و این نمیشه مگر اینکه لا یکادون یفقهون قولا رو ما کنایه بگیریم، بگیم این کنایه است از اینکه خیلی اهل فهم نبودن، یه قومی بودن که خیلی عرض میکنم که از جهت فکر و درایت و عقل تعقل نداشتن، از جهت امکانات مالی خیلی خوب بودن، اما از جهت عقل و درایت خیلی ضعیف بودن. این به نظر میرسه که ترجیح داشته باشه. خب اینها به ذوالقرنین گفتن، حالا ذوالقرنینم کی هست این رو بعداً خواهیم گفت. یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون، یأجوج و مأجوج اینا افساد میکنن در زمین. خب حالا نحوه افسادش رو هم در برخی از روایات و نقلها آمده. وقتی که فصل بهار میشد میآمدن تمام گیاهان و تمام اونچه که رویده بود اینها میخوردند و میبردند و یه مقدارش هم برداشت میبردن. اصلا این در بعضی از نقل‌ها اینطور آمده. در بعضی از نقل‌ها آمده که کانو یخرجون فیقتلونهم، مردم رو میکشتن، بعد که میکشتن و یأکلون لحومهم و دوابهم، گوشت همون کسی که کشته بودن میخوردن، چارپایانی هم که داشتن میخوردن. اینم دو احتمال. در بعضی از نقل ها داره که اینا خوف از یأجوج و مأجوج داشتن. خب که بعدن بیان حمله بکنن و اینها و زندگی اینها رو تماما از بین ببرن. انهم سیفسدون فی المستقبل، عند خروجهم. به ذوالقرنین گفتن یأجوج و مأجوج کارشون اینه. خب حالا خود آیه که میفرماید ان یأجوج و مأجوج مفسدون، یعنی یأجوج و مأجوج اسم دو نفر نیست، اسم دو گروهه، کمان که در بعضی از روایاتی هم که نقل شده یه همچین تعبیری در برخی از روایات آمده که یأجوج و مأجوج هر کدامشون امتی هن، هر امتی خودش تعداد زیادی دارن. حالا اگر عبارت رو من الان پیدا بکنم، هر کدامشون یک امتی هستن این عبارت رو بخواییم بخونیم که خیلی اول تو این روایت رو پیدا کنیم، باید این روایات شما با دقت ببینیم روایات شو. بعد بحث میکنیم، بعد بحث میکنم، حالا اجازه بدیم اون رو هم بحث خواهم کرد. اجازه بفرمید بلا اون تو که راجع به شکلشون هم مختلفه، از خود همین روایتی که میخوام بخونم از خود رسول خدا ظاهر اینها رو و خصوصیات اینها رو هم رسول خدا بیان فرموده. خب عرض کردم در همون روایتی که هست رسول خدا صلوات الله علیه اینها رو سه گروه قرار داده که اینها سه گروه هستن، هر گروه هم به یک شکل خاصی هستن، اینطور نیست که همشون دارای یک شکل واحدی باشن. توی اون روایت داره که صنفی از اینها بسیار طویلن و صنفی از اینها به حسب ظاهر طول و عرضشون یکیه، یعنی کوتاهی که خیلی پهن هستن، و صنفی از اینها اوزنشون به یک نحو خاصی هست که باز تو همون روایت ذکر شده که حالا عرض میکنم اینها رو میرسیم. این روایات رو باید بخونیم، ما هم باید بحث ذوالقرنین رو بالاخره یه مقداری دقیق مطرح کنیم که ذوالقرنین کی بوده و چیه، ولو که اینها رو هم دقیق دقیق انسان نمیتونه قطعی مطرح بکنه، ولی احتمالاتی که در ذوالقرنین سه چهار احتمالی که وجود داره اینها رو بیان خواهیم کرد. خب حالا ببینید من اشاره اجمالی که میخوام داشته باشم به اون چه که مربوط به بحث ماست در این آیه شریفه، حالا اجمالا از خود آیه استفاده میشه یأجوج و مأجوج دو نفر نیستن، چون داره مفسدون فی الارض، این مفسدون ظهور در این داره اینها گروه هن، اینها یک جماعتی هن. اون وقت اینها به ذوالقرنین عرض کردن که یعنی همین قوم ضعیف الفکر گفتن هل نجعل لک خرجن الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، آیا ما برای تو خرجی رو قرار بدیم، یعنی ما پولی رو بدیم، امکاناتی رو بدیم که شما در مقابلش برای ما یک صدی رو درست کنی، ان تجعل بیننا و بینهم صدا. خب اینا میفهمیدن که این بین الجبلین اگر یه صدی قرار داده بشه این یأجوج و مأجوج نمیتونن به اینها تعدی بکنن، اما بلد نبودن که این صد رو چجور درست بکنن. ضعف فکریشون در این جهت بود، نمیدونستن که این صد رو باید چجور درست بکنن. باز اینجا هم یه بحثایی هست که حالا فعلا واردش نمیشیم، فرق بین خرج و خراج چیه، که اینها نکات خیلی خوبی داره که عرض میکنیم، اشاره اجمالی رو بگیم تا وارد جزئیات بحث بخواییم بشیم. فهل نجعل لک خرجن الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا؟ قال ذوالقرنین گفت ما مکنی فیه ربی خیرون، اون چه که خدا به من عنایت کرده بهتر از اون چیزیست که شما میخواید به من بدی. به اینها فرمود من از شما چیزی نمیخوام، پولی، امکانی، چیزی نمیخوام، فقط فعینونی به قوته، که اینم مراد از قوت یعنی مردانی رو در اختیار من بگذاریم. اجعل بینکم و بینهم ردما، ردم صد محکم رو میگن، که من بین شما و بین یأجوج و مأجوج یک صد محکمی رو قرار بدم. آتونی زبر الحدید، آهنهای بزرگ بیارید، حتی اذا ساوا بین الصدفین، تا اینکه بین الصدفین قرار داده بشه. صدف اون جانب کوه رو میگن، کناره کوه رو میگن. اینها زبر الحدید رو آوردن، آهنها رو روی هم چیدن. قالن فخو حتی اذا جعله نارن، بعد فرمود کنار این آهنها همون چه که آهنگران میدمن در این که آتش برافروخته بشه، بیارید سببش رو، که مثلا تو تفاصیل داره هیزم های آوردن تا اینکه این طرف و اون طرفش قرار دادن آتش روشن کردن، که مقصود ذوالقرنین این بود که با آتش این آهنها نرم بشه و متصل به یک دیگر بشه. حالا بعضیا گفتن که همین که امروز دو تا آهن رو جوش میدن، خب این با یک آتش خیلی پرحرارتی آهن رو نرم میکنن به یک دیگر جوش داده میشه. این همون کاری بوده که ذوالقرنین در تهیه صد انجام داده، آهنها رو بین الجبلین روی هم قرار دادن، گفت این طرف و اون طرف رو آتش قرار بدی، با آتش آهنها نرم شدن، متصل به هم شدن. بعد فرمود آتونی افرغ علیه قطرا، مس گداخته شده یا روی گداخته شده. حالا قطر رو هم به معنای مس گداخته شده ذکر کردن، هم روی گداخته شده. فرمود این رو بیارید روی این بریزیم که دیگه تمام این منفذها پر بشه، یعنی روی این آهنها مس گداخته شده و روی گداخته شده ریخت تا اینکه دیگه هیچ منفذی نباشه. فمستا او ان یظهرو، اینا قدرت نداشتن که بالا بیان. زهرت السطح ای علوته، اگر به یک کسی بگن تو رفتی بالای سطح، زهرت السطح، تو ظاهر کردی سطح را، این معناش این است که تو بالا رفتی، بالای پشت بام رفتی. فمستا او ان یظهرو، اینا قدرت نداشتن که دیگه از این سد بالا بیان. و مستتا او لهو نقبا، دیگه قدرت هم نداشتن که سوراخ کنن، نقبی بزنن، تونلی بزنن. اینا دیگه آهنهایی بود روی هم قرار داده شده بود، روشم مثل گداخته یا روی گداخته ریخته بود، هیچ امکانی نداشت که این رو سوراخ بکنن، بخوان از او عبور بکنن. قال ذوالقرنین، گفت هازا رحمت من ربی. هازا اشاره داره به این سد، این سد یک رحمتی است از رب من. خب ببینید، حالا ولو در روایات در این که آیا ذوالقرنین یکی از انبیا بوده یا این که نه نبی نبوده، یک مرد صالحی بوده، نهایت چیزی که از روایات استفاده میشه همین است که ذوالقرنین نبی نبوده، ذوالقرنین یک عبد صالح از عباد صالح خدا بوده و حتی خصوصیاتش هم ذکر شده که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. میگه هازا رحمت من ربی، این صدی رو که من درست کردم این یک رحمتی است از رب من. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. آدم موحدی بوده، به روز قیامت هم اعتقاد داشته، میگه این صد تا روز قیامت میمانه، وقتی که وعده رب من بیاد جعله دکا، یعنی او رو دیگه صاف میکنه و از بین میبرد، میکوبه به هم، مدکوک میکنه و کوبنده میشه و از بین میره و زمین هموار میشه. و کان وعد ربی حقا، وعده رب من حقه. ببینید شاهد ما در این آیات همین آیه آخره، که در این آیه آخر ذوالقرنین میگوید این سد باقی میمونه تا اون زمانی که وعده خدا بیاد، یعنی باید هنوز این سد باشه. حالا این سد کجاست؟ این احتمالاتی درش هست، قوی ترین احتمالاتش این است که در همین دربند آذربایجان در منطقه قفقاز این سد وجود داره، چون تنها سد آهنی که الان موجوده همین سده، بقیه سدها سدهای خاکیه، اونی که آهنی هست همینه، احتمال قوی همین داده شده. چی آقا؟ صد بوده؟ نه صد بوده، یک صدی بوده و حتی آبی هم بوده، پوش الان عرض میکنیم یه عجوز و معجوز چه کردن بعدن از اون زمان و اصلا آیا الان هم یه عجوز و معجوز هستن یا نیستن. از بعضی از روایات استفاده میشه هستن، از بعضی از روایات نه، این است که در آخر الزمان اینا دو مرتبه میان به دنیا، بر میگردن به دنیا، که حالا اینا رو باید روش بحث بکنی. خب حالا ببینید اجمالا شاهد بحث ما در این آیات سوره کهف اینه که ذوالقرنین میگوید این سد تا وعده خدا میاد، وقتی که وعده خدا محقق بشود این سد از بین میره. و روایاتی در ذیل این آیه وارد شده که این روایات اشاره داره به قضیه اشراط الساعه، علائم قیامت، و ما قبلا هم گفتیم اشراط الساعه برخیش با اشراط و علائم ظهور یکی هست، یعنی خود قضیه ظهور و علائم ظهور خود اونم یکی از اشراط الساعه است، دیگه نزدیک به قیامت میشه. روایاتی داریم در ذیل این آیه شریفه که این رو مربوط به اشراط الساعه قرار میده. در مضمون بعضی از روایات که هم در کتب اهل سنت آمده هم در کتب شیعه آمده این است که جماعتی از اهل صفه در مورد قیامت صحبت می کردن. این روایتی که عرض میکنم هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت آمده. بعد رسول خدا متوجه شدن فرمودن راجع به چی داری صحبت میکنی؟ اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن نتذاکر الساعه. فقال راوی میگه ما راجع به قیامت داشتیم صحبت میکنیم میکردیم. رسول خدا فرمود ان الساعه لا تقوم حتی تکون عشر آیات. قیامت محقق نمیشه مگر اینکه 10 تا علامت محقق بشه. الدخان و دجال و دابه و طلوع الشمس من مغربها، این 4 تا. و 3 خسوف، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیره العرب، این 7 تا. و نزول عیسی ابن مریم و فتح یعجوج و ماجوج، فتح یعجوج و ماجوج این 9 تا. و نار تحرق من قعر عدن، یا در بعض از نسخه داره یمن، تسوق الناس الی المحشر. بله، تحرق من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر. خب این روایت عجیب این است که در بسیاری از کتب عامه آمده، علاوه بر این که در کتابهای خود شیعه آمده، مثلا مصنف ابی شیبه ذکر کرده، مسلم در صحیحش آورده، مسلم در صحیحش جلد 4 صفحه 22-25، احمد در مسندش آورده جلد 4 صفحه 6، ابن ماجه در سننش آورده. بسیاری از کتب اهل سنت این روایت رو آوردن. خب شاهد ما سر همین قسمت آخر آیه است که هازا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. اون وقت در یه قضیهی داره که در یه روایتی که در ذیل همین آیه شریف آمده، در اون روایت داره که وقتی که حضرت عیسی میاد و یعجوج و ماجوج و دجال رو از بین میبره، زمانش هم ذکر کرده در این روایت. حالا یه مقدار این کاغذها ترتیبش به هم خورده، برای من پیدا کردن روایت مشکل شد. نه الان دسته فرم باید. بله. نه حالا ببینید در این در تفسیر علی ابن ابراهیم داره فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا، میگوید اذا کان قبل یوم القیامه فی آخر الزمان، قبل از روز قیامت در آخر الزمان، انهدم ذلک السد، این سد منهدم میشه، و خرج یعجوج و ماجوج الی الدنیا، یأجوج و مأجوج میان به دنیا، یعنی خب این ظهور در این داره که دوباره زنده میشن اینها. و اکل و ناس، شروع میکنن به خوردن مردم. اون وقت حالا اکل و ناس یعنی میکشن مردم و اموالشون از بین میبرن، زندگیشون رو نابود میکنن. مراد اینه. بله؟ نه حالا اینا رو تطبیق بر رو نکنید. نه لعکل تو چی؟ خب نه اکل تو به العرب اونجا معنای حکومت این است که بر همه امور من حاکم می شدم و تسلط پیدا می کردم. منتها اینجا نه، اکل و ناس یعنی مردم رو می کشن از بین می برن. منتها ببینید اینجا بله در مجمع البیان اونجا میگوید که مرحوم طبرسی میگه جعله دکا، ای جعل صد ارزن مستویان مال ارز متکوکا او زادکن. منتها بعد میگه و انما یکون ذالک بعد قتل عیسی ابن مریم الدجال. یعنی قضیه خروج یعجوج و ماجوج یا بگیم فتح یعجوج و ماجوج بعد از این است که حضرت عیسی علی نبی جناب و آله و علیه السلام دجال رو به قتل میرسونه، بعد از او این صد منهدم میشه و از بین میره، یعجوج و ماجوج میان شروع میکنن به از بین بردن مردم. باز مجمع البیان این روایت هم نقل کرده که اینا رو میخونیم روش دقت بفرمایید. جاء فی الحدیث انهم یدعبون فی حفره نهارهم حتی اذا امسوا. صاحب مجمع البیان میگه یعجوج و ماجوج در یک حفره روزشون رو مشغول کارن، یعنی هی دارن میکنن، مشغول کندنن تا اینکه غروب بشه. و کادو یبصرون شعاع الشمس. حالا یا حکایت میکنه همون زمانی که صد بوده اینا شروع کردن برای این کار که هی می آمدن می کندن از زیر زمین، می کندن می کندن. و کادو یبصرون شعاع الشمس قالو نرجع غدًا و نفتحه. می گفتن دیگه فردا که بیاییم این کار تمامه، مثلا از این زیر ما نقبی پیدا می کنیم و می تونیم به اون طرف دسترسی پیدا کنیم. فیعودون من القد، فردا که می آمدن می دن هر چی کندن دوباره پر شده. و قد استوا کما کان حتی اذا جاء وعد الله. تو حدیث داره که اینا این کار رو ادامه میدن تا زمانی که وعده خدا بیاد. قالو قد نفتح و نخرج. دوباره میگن که خب فردا دیگه ما این رو میکنیم و خارج میشیم. فیعودون الی و هو کهیئت حین ترکوه بالامس. دوباره میان من این دیروزه، هر چی کندن جاش پر شده. فیخرقونه و یخرجون علی الناس. این دفعه خراب میکنن و یخرجون علی الناس، میان سراغ مردم. بله؟ حالا عرض میکنم اون برای چیه. فینشفون المیاه و یتحسن الناس فی حصونهم منهم. اینا ینشفون المیاه میکنن. نشف المیاه یعنی یه کار میکنن، آب فرو میره در زمین، آبی که حالا مثلا پشت سد قرار گرفته این نشف میکنه، دیگه آبی باقی نمیمونه. و یتحسن الناس فی حصونهم، مردم در اون پناهگاه های خودشون تحسن پیدا میکنن. فیر منهم یعنی از خوف اینها. فیرمون سهامهم الی السما، اینا تو اون گودالی که هستن تیرهاشون رو، حالا رو زمین اگر هستن، تیرهاشون رو به آسمان که پرتاب میکنن، فترج او و فیها که هیئت دما، این تیرا بر میگرده در حالی که همش خونیه. فیقولون قد قهرنا اهل الارض و علونا اهل السما، میگن دیگه ما همه اهل زمین رو مقهور کردیم و چیره شدیم بر اهل آسمان. یعنی این تیری که میره بالا به هیئت خون و خونین برمیگرده، این فکر میکنن که اهل سما رو هم از بین بردن. فیبعث الله علیهم نقفن فی اقفائهم، خدا یک کرمی رو بر اینها مسلط میکنه، فیدخل فی آذانهم، با همین کرم، این کرم در گوش اینها میره، فیهلکون بها. فقال النبی صلی الله علیه و آله والذی نفس محمد بیده ان دواب الارض، پیامبر فرمود قسم به جان خودم که حشرات و حیوانات و چارپایان زمین، لتسمنو و تسکرو من لحوم هم سکرا، دیگه از لحوم اینها عرض می شود که سیر میشه. حالا ببینید تو روایت داره اینطور که صاحب مجموع البیان میگه، میگه وقد استوا کماکان حتی اذا جاء وعد الله، تا وقتی که وعده خدا بیاد. وعده خدا که بیاد اینا میفهمن که بالاخره خدایی وجود داره، قیامتی هست، اینها رو میدونن. این تعبیر به انشاءالله هم که هست، این رو این جهت است که اون موقع که وعده الهی آمده اینا دیگه تنبه پیدا میکنن، منتها باز میگن نفته و نخرج انشاءالله فیعودون الی، که دنبالش رو ذکر کردیم. حالا اینو میخوام عرض بکنم، از بعضی از روایات استفاده میشود که یعجوج و معجوج الان هم هستن. در تفسیر کلبی داره که ان الخضر و الیسع یجتمعان کل لیلتن علی ذلک السد یحجبان یعجوج و معجوج عن الخروج، اینا مانع میشن که یعجوج و معجوج خروج کنن. خب این ظهور در این داره که اینا هستن، اینا زندن. یعنی بیایم بگیم که خب حالا یعجوج و معجوج هم مثل بعض از موجوداتی که خدای تبارک و تعالی اینا رو زنده نگه داشته، اینا رو هم زنده نگه داشته، و خضر و یسع مانع میشن از خروج اینها، بر حسب اونجایی که تو این روایت از کلبی نقل کرده. اما اون روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست این است که خرج الی دنیا، خرج الی دنیا یعنی تا حالا خارج از دنیا بودن، تا حالا مثلا از بین رفته بودن، دو مرتبه زنده میشن و به دنیا برمیگردن، ظهور در همین داره. مگر اینکه بگیم نه، این خرج الی دنیا یعنی اینها مثل گروه هایی که محصورن و مراقبت میشن، نمیگذارن کاری انجام بدن، اما اون زمان که میخواد قیامت بشه خرج و ظهر الی دنیا، این احتمال هم درش وجود داره. علایانم یکی از قضایایی که در مسئله مهدویت مسلمه و باید مورد بحث دقیق قرار بگیره، قضیه یعجوج و معجوجه، که یعجوج و معجوج از علائم حتمیه هم هست. یعنی وقتی علائم رو تقسیم میکنن به حتمی و غیر حتمی، این جز علائم حتمیه هست. حالا خصوصیات اینا چیه؟ عرض کردم روایاتی هست که بعضی از خصوصیاتش رو این روایات بیان کرده که میخونیم انشاءالله در جلسه بعد. ما در جلسه بعد یه مقدار باید راجع به خود ذوالقرنین صحبت بکنیم که ذوالقرنین کیه، آیا پیامبر بوده یا نبوده، که ظاهر روایات نیست که پیامبر نبوده ذوالقرنین، یک عبدی از عباد صالح خدا بوده. و عمدتاً اینکه یعجوج و ماجوج کیفیت خروجشون در آخرالزمان به چه نحویه، بتونیم بعضی از نشانه هاش از روایات انشاءالله پیدا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.